ما به یک طرف سکه را میخونیم، اما از طرف دیگر سکه قفلت میکنیم. ما میگیم عالم آفرینش یه سکه است، این سکه دارای دو رویه، یک رویه اسباب مسبباته، رویه دیگر خدای سبب ساز و سبب سوزه. انتهاء ما فی الکون من الاسباب والمسببات والعلل والمعالیل الى علت العلل وهو الله سبحانه. باز آیات دیگر در اینجا آیه در سوره حج آیه 5 آیات فراوانه. ببینید، و انزلنا من السماء ماء فانبتنا.
مسئله افعال عباد گیر کرد، اگر واقعا افعال بشر مخلوق خداست، پس چرا خدا انبیا فرستاده؟ چرا خدا احکام و شرایع فرستاده؟ چرا بشر را مسئول فعل خود معرفی کرده؟ آمده برای اینکه از این بنبست به اصطلاح براحتی بیاد بیرون، یک نظریه ای را از دیگران گرفته به یک آبتابی نقل کرده و آن این است که الله تعالی خالق و افعال العباد و العباد و کاسب کار عبد کسب خدا خلق میکنه، بشر کسب میکنه. مرحله کسب، نظریه کسب بعد از شیخ اشعری مطرح شد و به تعبیر جناب مولوی هر کسی به گونه کسب را معنا کرد. شنیدی در دیگه هر کسی از بحر خود شد، زار من و از درون من نجست اسرار من. بالاخره هر کسی بعد از شیخ اشعری آمد این کسب را معنا کرد. باقلانی جوری معنا کرد، غزالی هم معنا کرد، فخاذانی هم روشن کرد. بعدن عرض کردم خدمتتون که صاحب کتاب المصایره معنا کرد، خطیب الدین مصری معنا کرد. ولی در این حال هیچ کدام نتوانستن کسب را برای ما تبیین کنن که کسب غیر از خلقت چیه. بعد از آنی که خدا افعال عباد را خلق کرد، دیگر برای کسب چه زمینه باقی میمونه؟ کسب چه صیغه است در مقابل خلقت حق تعالی؟ ولذا در میان اهل سنت مشهور میگن دو چیز مبهم مونده، یکی فقره نظام، دیگری کسب اشعری. نظام قائل به فقره است، جسم میتواند از نقطه ای به نقطه ای منتقل بشه، اما این بین راه را طی نکنه، این میگن فقره. از یک نقطه ای به نقطه ای بره اما این مسیر را حرکت نکنه. این از نظر عقل یه چیز خیلی مبهم و شاید محاله. یکی فقره، دیگری هم کسب جناب اشعری. ولذا چون میگن مما یقالو مما یقالو ولا حقیقت عنده معقولتن تبلو الان افهام الکسب عند الاشعری والحال عند البهشمی و سفرت نظامی. یکی کس حال، آقایان در شرح تجرید کنده هم که برخی از معتقده به حال معتقده، حال چیزی که نه موجوده نه معدومه، بین الموجود و المعدوم احوال. یکی هم کفره نظام. در اینجا یکی از مشایخ معتقده کلامی دارد بسیار کلام ارزنده است. عبدالجبار اسدآبادی همدانی یکی از رؤسای معتزله در قرن پنجم کتابی دارد به نام الاصول الخمسه، البته کتابهای دیگری هم دارد. این کتابش الاصول الخمسه یک اصول دیگر سیشان نوشته، در آنجا میگد اگر بنا باشد فساد مذهب را درک کنی، یکی از طرق رسائل، یکی از طرق فساد مذهب این است که مذهب قابل طرح و قابل تفهیم و تبیین نباشه. یه چیزی میگم اما برای طرف نمیتونم تفهیم کنم، تبیین کنم، روشن کنم. پیدا که مذهب مذهب خاطری و الا اگر این مذهب مذهب روشنی بود، مذهب مذهب حقی بود، قابل بیان بود. از این که ائمه اشاعر در این 10 قرن 12 قرن نتوانستن کسب را معنا کنن بگن وراء الخلقه، کاری هم داریم به نام کسب. از این که نمیتونن این را تفهیم کنن بگذار که هازا فاسد. علم این مطلب را ما به مسیحیان میگیم. مسیحی ها معتقدن خدا یکیست، اما در این حال سه تا در این حال یکی. مسیحی ها خود را موحد میدونند، مشرک نمیدونند. در این حال به ثالوس معتقدند، از ثالوس المقدس میگن. ثالوس مقدس همون خدایان سگانه، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. در این حالی که میگن سه خدا داریم، یکی هم هستن، یکی هستن، در این حال سه تا هم هستن. ما میگیم همین دلیل بر این است که مذهب شما فاسده. چطور یکی در این سه تا، سه تا در این یکی، سه در دنیا مساوی یک یا یک در دنیا مساوی سه؟ هنوزم مسیحیان نتونستن در این زمان مشکل تثلیث را از نظر تفهیم حل کنن. هرچه هم با آنها صحبت کنیم و کتاباشون ببینیم، میگن تثلیث یک مسئله تعبدی است، وحی آسمانی گفته باید قبول کرد. هرچند عقل این تثلیث توأم با توحید را قبول نمی کنیم. چه عقیده است که من مکلفم، چه عقیده است که من مکلفم به آن معتقد باشم اما قابل تفهیم و تبیین نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه عقیده است که بشر نمیتونه بیان کنه، نمیتونه بفهمه، باید معتقد باشه. مطلق مقید قابل تفهیم نیست. المطلق عبارتون عن کون الماهیه تمام الموضوع للحف، این معنی مطلق. المقید ما اذا کان المطلق بعض الموضوع للحف، چی بگه قابل تفهیم و قابل تعریف حقیقی نمیتونیم بکنیم، اما تعریف بالرسم که میتونیم، تعریف لحظی که میتونیم بکنیم، تفهیم که میتونیم بکنیم. از سعدانتا ماهو نبتو اهلان رسانون تمام شد، اما در این حد در اینا نمیتونن. اینا میخوان در مقابل خدا یه چیزی جن برای ما بذارن. خدا آفری دارد، خب دیگه چی میتونن ایمونه دیگه؟ خدا وقتی آفرید من کاسبن یعنی چه؟ ولزا در میان علمای اهل سنت یه عالم بزرگوار کسب را تخته کرده، در این حالی که اشعری هستن ها، نه اینکه معتزلیان خیر اشعریان هر سه بزرگوار این کسب را تخته کردن. یک امام الحرمین، امام الحرمین که هم پدر جزء علمای اشاعره هست و هم پسر، البته مقصود اینجا پسره، او کسیست که این نظریه را کاملا تخته می کند و میگد که این نظریه نظریه باطلیست. زندگانه امام الحرمین فعلا برای ما فرصت نیست که عرض کنیم، همینقدر عرض میکنیم که از علمای قرن پنجم و یکی از مشایخ و اعاظم اشاعره هست، کنیه ابوالمعالی، اهل جوین، جوین و اسفراین سبزوار کنار هم هستند. در قرن پنجم و ششم خراسان و سرزمین خراسان مرکز علم کلام و برخورد عقاید و افکار بود، یعنی علم کلام و علم حدیث در اسلام بیشتر از سرزمین و خراسان برخواسته. البته خراسان حالا جزئی از خراسان بزرگی است که قسمتی در دست شوروی، قسمتی هم در دست افاقینه هست و الا خراسان خیلی کبیر و عظیم بوده. و این امام الحرمین به نام ابوالمعالی جوینی این کاملا نظریه را تخته کرده. شهرستانی کتابی دارد به نام الملل و النحل، در اونجا این نظریه را از ایشون نقل میکنه، میگه که امام الحرمین گفته اگر انسانی قدرت و استطاعت انسان را انکار کنه، بگه بشر قدرت و استطاعت ندارد، این با عقل و حس جنگ کرده. مسلماً بشر قدرتی دارد، بشر توانایی دارد. یک. دو، اگر بگیم بشر قدرت دارد اما قدرتش نه بو داره و نه کم، کما اینکه بعضی از کسبی ها همینی میگفتن، میگفتن بشر قدرت داره ولی بی اثره، این هم مثل این که بگیم قدرت نداره دیگه، قدرت بی بو و بی تم با عدمش یکسانه. یا بگیم قدرت دارد ولی هنگام عمل اثر نداره، همه اینها باطل. میگه حق این است که ما بگیم که بشر کاری که انجام میدهد در حقیقت به حول قوه خدا انجام میده و این فعل نسبت به بشر دارد و یک نسبت به خدا داره، نسبتی به بشر دارد، نسبت مباشری دارد. من هستم که این پتو را برمی دارم، نسبتی به خدا دارم، نسبت تسبیبی. بشر را میگن مباشری، خدا را میگن تسبیبی. پس این فعل هم فعل بشر است و هم فعل خدا. فعل بشر است مباشرتاً، فعل خداست تسبیبا. بنابراً الله خالق لأفعال العباد به این معنا که خدا مستقیماً کار بشر را انجام میدهد باطله، بشر خودش کار خودش را انجام میده. اما چون بشر مستقل در وجود و مستقل در قدرت نیست، پای خدا هم اینجا هست، هم فاعلیت خدا هست هم فاعلیت بشر. فاعلیت خدا هست به تسبیح، فاعلیت بشر هست به مباشره. خیلی کلام خوبی دارد، اما در این حالی که کلام خوبی است در مذاق اشاعره این تلخی. شهرستانی که خودش اشعری است، هنگامی که
این کلام را نقل میکنه، میگه امام الحرمین تحت تأثیر فلاسفه و حکما قرار گرفته. این نظریه نظریه اشاعره نیست، این نظریه نظریه حکما و فلاسفه است. بله، چون ممکن نیست این نظریه نظریه حکما است، نظریه نظریه فلاسفه است، نظریه اشعری کس به اون معنا قابل تعقل نیست. شما اگر خدا را فاعل بلا واسطه فعل بشر بدونی، دیگه برای عبد زمینه باقی نمیمونه. خدا کار کرد و تمام شد، بنا آمد این ستون را نصب کرد، منم اینجا تماشاگر، من دیگه نقشی نداشتم که. اگر بخواهید برای بشر نقشی قائل بشید، دو فاعلیت، دو خالقیت، اما نه در عرضه هم در، نه در عرضه هم در طول ها. قایت ما فی الباب یکی اصیل دیگری تبعیست، یکی اصیل دیگری تبعیست، یکی مستقل دیگری نامستقل، یکی به تصمیم دیگری بالمباشر. و مذهب حق همینه. بعد از امام الحرمین که البته دیگه شهرستان خود از جزء مدارکه، اون جزء مدارکه ملل نهر جلد یک صفحه 98-99 جزء مدارکه دیگه. بعد از جناب آقای امام الحرمین مؤلف کتاب الیواقیت و الجواهر شعرانی، شعرانی کتابی دارد الیواقیت و الجواهر، ایشان هم این نظریه را در اون کتاب آورده. ایشان از علمای قرن دهم حدود 909-910 همین حدودها فوت کرده. کلام ایشون را هم کسی در الجواقیت و الجواهر ببیند، در اونجا هم این مسئله هست. بعد از ایشان کسی که این مسئله را بهتر و روشنتر درک کرده، شیخ محمد عبده متولد 1266، متوفای 1323، 1266 هجری قمری، نه شمسی، هجری قمری، وفات 1223. ایشون کتابی دارد به نام التوحید. هنگامی که جناب عبده تحت تأثیر افکار استاد بزرگوارش سید جمال الدین اسدآبادی همدانی قرار گرفت، سید جمال الدین اهل همین اسدآباد همدان، من اسدآباد رفتم، قبر پدرش اونجا هست، سید صفدر، من قبر پدر را هم دیدم، سنگ قبر هم هست، خانه های سید، عمه های سید و خانه سید اونجا هست. برای این سید چون یک انسان جهانی بود، خودش را دیگه ایرانی قلمداد نکرد، گفت بله اسدآبادی. خب اسدآباد در دنیا خیلیه، بس که فلانه کجاییه؟ علی‌آبادیه. ماشاءالله اونقدر علی‌آباد در دنیا هست. بله من یادم میاد با حرم که بخواستیم منبر بریم قدیم الایام، بله میگفتن کجا میری؟ گفتیم میریم قسمت آباد. توجه کردی؟ بله. علی‌آباد عرض کردم فراوان، اسدآباد فراوان، اسدآباد. افاقنه که در مصر بودن این خیار کردن که از اسدآباد افغانه، بخاره که از اسدآباد همینجاست. تا چند دیگه قبل همشیر زادگیشون مرحوم شیخ لطف‌الله موجود بود، نامه ها و کارهاش اینه، مسلمن این مرد اینجاست. این در مصر هنگامی که رفت این تفسیر رو تدریس کرد، گروهی را جذب کرد بر ضد استعمار، و از نوچه هایی که سید تربیت کرد همین محمد شیخ محمد عبدوه نوچه سیده و او را تربیت کرد. چون در مصر در دوران احتلال انگلستان بود، سید در اونجا بود و عبدوه در اونجا مقداری سخنرانی ها و تشکیل حزب و تشکیل جمعیت های سری و تشکیل احزاب اسلامی قرار دادن. استعمار هر دو را گرفت، مدتی شیخ را به لبنان تبعید کرده، لبنان حالا شامات سابق. وارد لبنان که شد در یه مدرسه از مدرسه های قدیمی گفتن درس بگید، یک دوره عقاید را در اونجا تدریس کرده، اسم کتاب را گذاشته التوحید رساله ای. اما رساله ای که او تدریس کرده، عقایدی که او تدریس کرده شبیه عقاید اشاعره نیست. گاهی عقاید اشاعره توش هست اما آزادانه، و از کسانی که بر این مسئله کسب و عقیده اشعری تاخته شیخ است در کتاب توحید. البته کتاب توحید فراوان چاپ شده، این کتاب را در اونجا خودش انشا کرده، امضا کرده، درس گفته. میگه دیدم کتاب‌هایی که در باره عقاید نوشتن وافی به غرض نیست. اینه مثل کتاب‌های ما، کتاب‌های ما وافی به غرض نیست، نه شرح تکلیف، نه باب هادی عش، و نه کتاب‌های دیگر، اینها وافی به غرض نیست. در این حالی که مؤلف‌ها بزرگوارند و عظیمان و در عصر خود بزرگترین وظیفه را بر دوش داشتن، اما نسبت به حاجات احتیاجات امروز کافی نیست. بگه من تشخیص دادم یک کتابی بنویسم، این کتاب توحید را نوشت. کتاب توحید در این حالی که عقاید اشاعرتش هست، ضد اشعری هم فراوان. حالا چه شد که شیخ از متن اشاعرت در آمد و در قسمت‌های با اشاعره مخالفت کرد؟ چه شد؟ مسلماً یک عامل روحی، یک عامل معنوی داشت. حالات شیخ را کسی مطالعه کنه، دو چیز شیخ را منقلب کرده. یک، استادش سید جلال اسدآبادی متولد 1254 متوفای 1316. دوم چیزی که سید را منقلب کرد، معذرت میخوام شیخ را منقلب کرد، در لبنان شامات نهج البلاغه دستش آمده. تا اون زمان از نهج البلاغه خبر نداشت، اصلا نمیدونست که در روی زمین کتابیست به نام نهج البلاغه. میگه این کتاب را من در اونجا دیدم، عجب کتابیست، بلاغت، فصاحت، کلام، حکمت، سیاست، اخلاق. این کتاب را مطالعه کرد و شرح کرد، پر شد از علی بن ابی طالب، افکار علی و روحیات علی و خطب علی و کلمات علی. انقلابی در فکر شیخ به وجود آورد، اما متاسفانه برخورد با مشایخ شیعه نکرد. فقط این دوتا، سید اسدآبادی اون عنایت به تشیع نداشت، اون عنایت به اصل اسلام داشت. تشیع شد، تسنن شد، در اون رشته کار نمی کرد. ورزا سید شیخ را در وسط آورد، اما نهج البلاغه کشیده نداشت. و این دو عامل سبب شد که یک چنین روشنی پیدا کرد و کسب را تخطیه میکنه. میگن بر این که در ازهر آقایون مصر نمیدارم برفتن، یعنی من دیدم مصر را قدیم را یا در مصر به قدری افکار اشاعر حاکم بود، اگر کسی میگفت ابرها از بهار برخاست و بعد از عوامل طبیعی باران آمد، حکم کفرش صادر می شود و به تعبیر ما شهریش هم قطع می کرده. شیخ می گفت و من یقول میگه در ازهر این شعر معروف بود، و من یقل بالتب او بالاله فذاک کفر عند اهل المله. و من یقل بالتب، اگر کسی فاعل طبیعی قائل بود، گفت این سنگ طبیعتش ایجاب میکند بیاد پایین. او بالاله، بگفت مثلا این علت طبیعی این شیعه، فذاک کفر عند اهل المله. توحید در خالقیت در نظر آنان این بود که از لول علل طبیعیه یا حق، این کلمه را حفظ کنیم، توحید در خالقیت در نظر اشاعره این بود از لول علل طبیعیه ان تأثیر، هیچ تأثیری نباید بر علل قائل بشیم. بعد ازام میگن انبت الربیع و البقله، میگن این دروب مجازه، ربیع چه کاره است؟ انبت الربیع و البقله و همون مذهب، مذهب اشاعره است. انبت الماء دروبه، انبت الشمس دروبه، تمام و تمام مستقیمن فعل خدا. توحید در خالقیت. شیخ آمد این نظام فکری را به هم زد، گفت نه آقا، ما در عالم آفرینش و عالم هستی، عالم هستی عالم علل و معالید و اسباب مسببات، غایت ما فی الباب اسباب ناقصه، اسباب غیر کامله، و به اصطلاح علل غیر طبعی داریم و علت اصلی داریم. العلت الاصلیه هو الله سبحانه، و بعد الله علل طبیعیت فوائل طبیعیه او فوائل اختیاریه کلها به اذنه سبحانه و به امره سبحانه. فهو الذی جعل السبب سببا فهو الذی یسلب عن السبب السببیه. خدای سبب ساز آتش را حرارت بشداده، اما حرارت مال آتشی. خدای سبب ساز و خدای سبب، خدای سبب ساز و خدای سبب سوز، باهیم از سبب سببیت را سرد میکنه. یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اونجا سبب سوزه، در جای دیگر سبب ساز. شیخ عباراتی دارد، در این عبارات عرض کنم خدمتون که حق مسئله را ادا میکند. من یک کمی میخونم. یشهد سلیم الحق و الحواس ان نفسه انه موجود و لا یحتاج فی ذلک الى دلیل. این یک. دو، یشهد ایزن فی بنی نوعه کافه متا کانو بسله فی سلامت العقل و الحواس و علا ذلک قامت الشرایع و بهی استقامت التکالیف. این دو. بعد میاد عرض کردم خدمتتون که مسئله اختیار بشر را مطرح میکند که بشر در افعال خودش مختاره و خلاق متعال او را عرض کردم خدمت به مختار آفریده است. تا به اینجا میرسه و دعوا ان الاعتقاد بکسب العبد لافعاله، عبد کسبی میگه یعنی خلق برادشه، ان الاعتقاد بکسب العبد لافعاله یؤدی الی الاشراك بالله دعوا من لم یلتفت الی معنى الاشراك علی ما جاء به الکتاب و السنه. فالاشراك اعتقاد ان لغیر الله اثرا فوق ما وهبه الله من الاسباب الظاهره و ان لشیء من الاشیاء سلطانا علی ما خرج عن قدرت المخلوقی. شرک این است که بگیم اون چی که خدا بر آتش داده بیش از اون داره. و اما اگر بگیم آتش سوزندن داره و این سوزندن را خدا بهش داده، آتش است که پنبه را می سوزونه، نه خدا مستقیمن پنبه را می سوزونه. این شرک نیست. خیلی بحث شیرینی دارد و کسب را منکره و بعدن عرض کنم همون عقیده امام الحرمین را تصویب میکنه. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که مسئله کسب در تاریخ مسلمین سه مرحله داشته. یک مرحله تبیین و تفسیر، یه دوره قلمها کار کرد این را روشن کنه، بیشتر کهتازانی و غزالی کوشیدن روشن کنن. یک مرحله، مرحله تکامل، مرحله تطور و تکامل، بیش از اشعری حرف زدن. ابوبکر باقلانی بیش از اشعری حرف زد، گفت خدا خالق نمازه، خدا خالق وجود افعاله، اما افعال که رنگ نمازی و روزه ای داره نماز روزه را نمیخونه، نماز روزه را من میخونم و میگیرم. مرحله تطور و تکامل ولی فواره، چون که بلند شود سرنگون شود. هنگامی که دست امام الحرمین، شیخ شعرانی و شیخ عبده رسید، مرحله الانکار و الابطال، اینا دیگه اصلا زیرا باشته زدم دور. و الان دیگه شما اگر با علمای اهل سنت اشعری بحث کنی، در باطن دیگه اون مسئله کسب برا نمیگه. برای بشر یک نوع اختیار قائلن، یک نوع فاعلیت قائلن، یک نوع حرکت قائلن. بالاخره خیلی دیگه با ما فاصله در مسئله نداری. ولو ان القوم لجعوا الى ما قاله الكتاب والسنه، فلو ان القوم لجعوا الى ما قال به الكتاب والسنه، اگر قوم به کتاب و سنت برمیگشتن هرگز این مسئله پیش نمیامد. من الان خدمتتون عرض کنم کتاب و سنت آشکارا فاعلیت فواعل را تثبیت میکنه، فاعلیت فواعل طبیعی را تثبیت میکنه. این مسئله که بگیم همه چیز خدا بلا واسطه و مباشرن انجام میدهد، این در کتاب و سنت نیست. کتاب کاملا فاعلیت موجودات طبیعی را، علیت های طبیعی را کاملا عرض کنم خدمتتون که معتقده. من الان چند آیه میخونم، آیان عنایت بفرمایید این آیات را. البتر الارض حامده، زمین آرام میبینید. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ آبِ فِرِسْتَادِينَ اهتزت، حرکت میکنی و ربط نفخ میکنی. و انبتت من کل زوجین بهیج، آیا در اینجا بر تأثیر آب تأثیر تصریح نمی کنی؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت. بعد آیا انبتت را به عرض نسبت نمیده، میگه و انبتت الارض. آیا کاملا رابطه های طبیعی را قبول داره، روابط طبیعی را حس قبول داره، عقل قبول داره، قرآن هم قبول داره. قایت ما فی الباب، تفاوت ما با ما بی